آوای تیوان.
سلام.
سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجزای صدای ما رو می‌شنوم.
من وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان عزیز سلام. دی ماه 96 گفتگوی ما را از تالار مولوی سالن کوچک خواهید شنید. نمایش آن و همایون حجازی نویسنده و کارگردان این اثر.
با عرض سلام خدمت شنوندگان آوای تیوال و خوشحالم که این فرصت برام فراهم شده که دوباره گفتگو بشینم با شما.
ارادتمندیم، خیلی ممنون که این وقت رو در اختیار ما گذاشتید. جناب حجازی، من میخوام که از یک مسیری به آن برسیم. حس میکنم که مسیری که میخوام برم اینه. روی پوستر و بروشورت نوشتی که من از رگ به شما نزدیکتر. چقدر خودت این نزدیکی رو اول حس کردی و چی شد که این نزدیکی باعث خلق این اثر شد؟
کلن کانسپت مرگ و خشونت یه چیزیه که از بچگی ممرام بوده. من مثلا کردم، کرمونشاهم و هی با اتفاقای مرگای دست جمعی آشناهم و این هی از کودکی ماهام بوده و هی بهش همواره فکر میکنم. تا همین چند شب پیش که زلزله اومد و تهران، اتفاق عجیبی که افتاده، من چه تنها کسی بودم که تو خوابگاه بیرون نرفتم و اصلا هیچی، یعنی یه مرگ آگاهی، یه نمیدونم، یه بی‌ترسی دارم نسبت بهش. یا هم مثلا برگشتم رفتم زلزله رو دیده بودم و اصلا یه عدم ترسی نسبت به این قضیه دارم و این منو داره میترسونه که چرا من این پدیده نمیترسم. واقعا دارم میترسونتم و در دوران مختلفی از زندگی یک سری کله شقی ها انجام دادم که تا آستانه مرگ بردتم ولی اصلا نمیترسم و این باعث شده بود که بیام از یه دوتا آدمی حرف بزنم که یکیشون میترسه از مردن و اون یکی نمیترسه. انگاری اون یه چیز مهمتری از مردن تو زندگیش هست که برای به دست آوردن اون حاضر حتی بمیره. یه چیز، نمیدونم، یه مفهوم مثلا عشق، یه مفهوم مثل ایثار، اینا چیزهایی هستن تو زندگی که تو حاضری به خاطرش جون تو از دست بدی. کانسپتی بخوایم نگاه کنیم اینه. و چیز دیگه هم که مورد علاقم بود این بود که مثلا چه جوری میشه یه اثر هنری موجب مرگ مؤلفش بشه. نه اون نظریه مرگ مؤلفانه، من واقعا باعث مردن تو بشه. من مثلا همیشه هپنینگا رو دوست دارم، دوست دارم واقعا این نمایش اجرا کنم که یه نفر رو صحنه واقعا بمیره.
میدونی یاد چی افتادم وقتی داشتم این اثر رو دیدم؟ حالا این نکته رو گفتی، منم یاد موزه هنرهای معاصر یا کارهای هنرهای معاصر که تو دنیا رصد میکنی، یه سری از این اتفاقات توش هست، یه سری اتفاقاتی هست که خیلی عینیه، خیلی طبیعیه و تو باهاش مواجهی. مثلا یکی از اون اتفاقات که خیلی نظر خودم رو جلب کرد، خانومی بود که اجازه میداد رو بدنش مردم هر کاری انجام بدن و ادعای خیلی جدی رو بدنش خراش ایجاد میکردن.
اتفاقا تو این اجرا اسمشون میاد ماینا آبراموویچ. اصلا واقعا مسئله من ماینا آبراموویچ و کاراکتر مایناست که اجازه میده که ما آستانه خشونتمون رو ببینیم، ببینیم تا کجا ما میتونیم خشونت اعمال کنیم نسبت به هم دیگه. ببخشید من تو صحبت شما
اومدم. آره، خیلی من حالا متوجه نام خانم آبراموویچ نشدم. میدونی یک داستانی ما داریم که تو یه خط میتونیم بنویسیم. یعنی یک ابتدا داره یک پایان. پس ما در داستان پیچیدگی نداریم. اما اتفاقی که میفته نگاهت به شیوه اجراست. ببین من دنبال اسم نمیگردم، زیاد خودم درگیر این مدرن و پست مدرن نکردم. اما اتفاقی که میفته اینه که تو به احساسم اینه، میخوای که مخاطب با کلام تو تصویر بسازه، با کلام تو حرکت بکنه و به نوعی میشه گفتش که اگه بخوام خیلی کمدیشو بگیم، مثل اون حکایت تام و جری که موشه روی بوی پنیر حرکت میکرد، میخوای با ایجاز کلامت، با مسیری که بهش میدی، از دل این مازی که ایجاد میکنی برسه به مقصدی که تو میخوای.
مثلا همین الان دیگه، مثلا همین الان که شنوندهای تیوال دارن میشنوه، احتمالا تصور میکنن که ما رو دو تا صندلی نشستیم توی سالن کوچیک مولوی و اونا دارن صدای ما رو میشنون، ولی من میتونم مثلا اکتامم بگم که من الان دارم با دستام صحبت میکنم یا شما دارین لبخند میزنین تو همین لحظه و اینای کسایی که دارن این آوا رو میشنون، این صدا رو میشنون، احتمالاً میتونن تخیلش کنن. و اتفاق مهمتری که میفته، هر کدوم از این آدم ها یه تخیل ازش میکنن. ما خیلی دیکتاتور مابانه یک تخیل، یک خنده رو بهشون ارائه نمیدیم. ما میگیم میخنده و اون خندهی که خودش میخواد تو ذهنش میسازه، یا خندهی که درکی که از خنده داره. و این اتفاقی بود که آره خیلی برام مسئله شده بود و مثلا از اون طرفی ها مثلا تیم کروچ خیلی رو این مقوله شی و بازسازی شی در ذهن کار میکنه و منم واقعا مقولم این بود و فکر میکردم که به قول فروغ تنها صداست که میماند، واقعا فکر میکردم که صدا کافیه برای این که یک نمایشی به تصویری ترین حالت ممکنش برسه، انقدر که تصویر بسازه. من اگه قطعا این کار رو به صورت رئالیستی تمرین میکردم انقدر نمیتونستم تصویر بسازم که الان دارم میسازم و برام ارزش بیشتری داره که تصویری که تماشاگر در ذهنش میسازه تا تصویری که من رو صحنه براش خلق میکنم.
چالنجی که به وجود میاد میدونی چیه؟ اینه که چقدر اساسا ما احساسامونو میشناسیم. بعضی وقتا تو حین نمایش وقتی که تصویری میخواد بیاد چقدر ما میتونیم به اون تصویره و به اون حس نزدیک بشیم و چقدر میتونیم تو خودمون پیداش کنیم.
بله، من یه مثالی بزنم از آقای چرمشیر. ما سر کلاس بودیم، مثلا میگفت ویژگی کاراکترتون رو بنویسید، بعد مثلا ما میگفتیم که طرف مثلا صبوره، میگفت که ویژگی صبوری رو بگو، این چیزی که داری میگی چیه؟ یا مثلا یه مدتی ما رو وادار میکرد که بریم فرهنگ لغت بخونیم و معنای دروغ گفتن، معنای خندیدن، معنای همه اینا رو میگفت بریم بگردیم پیدا کنیم. و واقعیت قضیه اینه که اینا از بس که بدیهیان ما فکر میکنیم که هیچ چیزی نیستن، ولی واقعیت قضیه اینه که واقعا بدیهی نیستن. یعنی دروغ گفتن، خندیدن، یه پلکو بستن باز کردن ممکنه یه جهانی رو ببندی و باز کنی. این چیز دیگه بکنم حسین پناهی خدا بیامرز میگه چشمشو ببندم جهانی میمیرد. واقعا میشه به این بدیهیات خیلی عجیب تر نگاه کرد، ولی از فرط اینکه تو درگیر زندگی روزمرمونه انگاری فرصت اینو پیدا نمیکنیم که به یه دست دادن ساده چه اکت عجیبی میتونه باشه، یا یه ثانیه که ما چشممونو میبندیم، مثلا همین ثانیه که من بستم و شنوندهای تیوال تخیلش میکنه.
مواجهیم با چهار شخصیت در آن واحد.
بله.
و داریم هم قضاوت شخص بازی کننده رو به قول من میشنویم راجع به کاری که داره انجام میده، هم قضاوت نقشه رو میشنویم راجع به اتفاقی که داره پیش میاد و همیشه با هم تضاد دارن الا بازیگر زن که به یک همسویی میرسه. این ایده از کجا اومد؟ من باز میگم اینا که میگم که فقط خیلی ساده بیان کنم، یاد یه فیلم با دو بلیت افتادم. یه بلیت
و دو فیلم،
یه هم چیزه داروش فرنگ.
آره. مهدی هاشمی هم بازی کرد.
آره. دو فیلم با یک بلیت.
ببین من یک کتابی محمد داره درست و نادرست، این کتابی یه جوری برای من مثلا کتاب مقدس بازیگریه. اینجا کاراکتر پسر من از اون کتاب داره میاد بیرون، نگاهش به بازیگری، اینکه یک اجراگرم من، یکی دیگه قرار اجرا بکنم و اصلا غرق شدن و این چیزایی که تو اون سیستم استانیسلافسکی ازش گپ میزنه نیست واسه من. و اون طرف هم های بازیگر دختری داریم که اتفاقا به اون سیستم هم داره و واقعا خود واقعیشون هم اینجوری هست. یعنی دو تا آدمی هست که ضد هم دیگن و اینا رو سر یه تمرین آوردن و توی سیستم رو واردشون کردم، واقعا کار معضلی بود. یعنی ما وقتی که اوایل تمرین رئالیستی می‌کردیم واقعا نمی‌دونستم باید با این دو تا چیکار کنم. دو تا آدمی که دو تا نقطه مقابل همن، آب و آتیشن. و کمپین رو یکم دیدم که این دو بافتی بودنه میتونه به ما کمک کنه تو نحوی روایت کردنمونم. میتونه یه ضدیتی برامون وجود بیاره و یه همپوشانی که این جلوتر که میاد میتونه مثلا یه قلقلکی بده روایتو، یه ذهن تماشاگر رو درگیر یه چالنجی بکنه که به نظرم چالنج بدی نیست. نمیدونم تو چقدر درست جواب سوالتون رو دادم و در همین راسته بود یا نه.
موسیقی هم در این اثر نقش مهمی داره به نظرم، مخصوصا کمانچه، چون حالا پیانو هم توش استفاده شده و ساز دیگری هم هست که اگه بروشو رو نگاه کنم بهت میگم، چون این دو تا
نه ضبط و میکس دیگه نداریم،
ولی کلا
یه صدا گذاری افکت های صدای اشیاس.
آره، چون من صدای کمانچه از همه بیشتر به گوشم میرسید. این انتخاب، من حس میکنم که کمانچه تو حالا به نوعی به با توجه به اینکه خیلی پررنگ میشه شخصیت برات.
آره واقعیتش اینه. دو سه تا چیز هست، یکی اینکه این کارو به نظرم میطلبید موسیقی داشته باشه، به خاطر اینکه موسیقی توی تعریفی انتزاعی ترین هنر ممکنه و این کار هم از تماشاگر انتزاع کردن میطلبه دیگه. این اولین ویژگی مشترکی بود که با هم دیگه داشتم. بعد یه چیز دیگه که مثلا تو کمانچه بود، اون کشیدن آرشه روی اون دسته برای من یادآور اتفاقی بود که تو نمایش هم داره میفته، که من نمیگمش که جذابیتش از بین نره. و اون سیما برام مثلا رگای آدما بودن، اون موها مثل موهای خود آدم، موهایی که توی آرشه کمانچه استفاده، این شباهت ها و این که اصلا خود کمانچه یک صدایی داره که یه اذان خودکنندگی عجیب غریبی تو فضا داره، میتونه فضا رو اذان خودش بکنه. و من توی نمایشی که اساساً بر فضا سازی نیست، یعنی توی تمریناتم، توی مدل اجرام اینا، و هی مدام اتمسفر که تولید میکنم ضد اتمسفرش عمل میکنم، ریتم وجودم ضدش عمل میکنم، فکر میکنم که کمانچم میتونه که وارد این بازی ریتم و ضد ریتممون بشه که اگر از این دوتا چیزی بیرون بیاد اون چیز سومه مثلا اتمسفر اجرای ما بشه.
بسیار عالی. ببین من میترسم بیشتر از این صحبت کنیم واقعا داستان نمایش شد لو بره، چون هرچی میشکافیم یهو میرسیم به جایی که هسته اصلی پیدا میشه. اما برای سال پایانی یه مقدار هراس داشتی اساسا مخاطب ول کنه ماجراتو یا اساسا داستانت رو از دست بده بره سراغ کار خودش؟
چرا این هراس رو داشتم، ولی خب واقعیتش انقدر برام جذاب بود این که این ریسکو بکنم که گفتم میکنم و قصه‌م هم قصه ای که شاید خیلی ها بشنونش بگن که همینو کاشکی رئالیستی و صحنه اجراش میکنه، خیلی قصه جذابی میتونه باشه، ولی فکر میکنم که انقدر تماشاگرم برام ارزش داره و انقدر برام باهوشه تو ذهنم بسازم که هم که این اون قصه به سادگی کمه براش، یه چیزی باید اضافه کنم بهش و بعد این باید بگرده خودش پیدا کنه قصه رو به هم وصل کنه. فکر میکنم که ذهنش اینجوری درگیر میشه، فکر میکنم اگه قصه رو خطی بهش بدم یا کمتر کنسه ایجاد کنم، کمتر خدشه ایجاد کنم در مسیر قصه گفتنم، خیلی لقمه رو جویده تحویل دادم. ولی الان حسم میگه که چون خیلی ها مثلا تو این چند تا اجرا بعدش اومدن با هم حرف زدن، میام میپرسن، همین که اصلا از خودم میپرسن خیلی برام جذابه، این که ما درست گرفتیم اینجا رو، این اتفاق افتاده و این یعنی این که کاره داره کار خودشو میکنه و کاش که اصلا منم نشناسن و خودشون بشینن دو تا چهار تا بکنن یا با دوستاشون در مورد این گپ بزنن که اونجا این اتفاق افتاد، این بود ادامش، این بود قصه، این بود فرم اجرا یا چی. این یه ریسکی بود که برام شیرین بود و میارزه، الانم راضیم ازش واقعا.
بسیار عالی، خیلی ممنونم که وقت در اختیار ما گذاشته و کلام پایانی شما با شنوندگان عزیز ما در خانواده بزرگ تیوان.
من از همه کسایی که علاقمندن اساسا به تئاتر، همه طیف تئاتر، توی مسابقه قبلی متوار همیشه میگفتم دانشجو، ولی این یکی رو میخوام بگم همه شنوندهای آقای تیوال بیان و ببینن، درسته توی سالن دانشجویی ولی یه تجربه دانشجویی هم هست این تجربه و کار تجربیه، ولی احساسم میگه که در میخوام که مواجهه پیدا کنم با طیف تماشاگر غیر دانشجو، ببینم اونا چه واکنشی نسبت به این کار دارن، چون در مسیر کاری من بدون شک در آینده تاثیر میذاره.
بسیار عالی، بازم ازت ممنونم که وقت رو در اختیار ما گذاشتی. ما یعنی تیم آوای تیوال از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزاریم و تا آوای بعدی که رسول حسینی در خدمت شما عزیزان باشد، دمتون گرم باشه و غمتون کم. خدا نگهدار.